بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما درباره معدن بود و از بحث‌های قبل استفاده کردیم که معدن از انفال است. بحث الان درباره این است که آیا استفاده از معدن جایز است یا نه. و بحث بعدی هم درباره این است که آیا کسی می تواند مالک معدن بشه یا نه. در اراضی مواد از انفال بود، اما به واسطه احیا می توانست مالک بشه. حالا آیا معدن هم مثل اراضی موات است یا نه؟ راجع به اصل استفاده اون، مثل این که مسلم پیش اصحابه، یعنی اگر دولت اسلامی منع نکند برای اینکه از انفال باشد، می تواند منع کند، از مشترکات هم باشد برای ولایت فقیهش می تواند منع کند، یا درباره امام معصوم به واسطه ولایتی که دارد میتواند منع بکنه. بحث اینه که منعی در کار نیست. حالا آیا استفاده از معدن میشود کرد یا نه؟ اصحاب فرمودن میشود، شاید مسئله اجماعی هم باشد. و هفته گذشته اگر یادتون باشه صاحب جواهر ادعای سیره قطعی می کردن، می فرمودن که از زمان پیغمبر اکرم تا به الان سیره قطعیه هست که مردم از معدن استفاده می کردن. و ایشون به واسطه این دلیل می خواستن بگن از مشترکات نه از انفال. ما بهشون ایراد داشتیم که نه، ممکنه از انفال باشه و اونها اجازه داده باشن. لذا اصل سیره رو میپذیرفتیم، میگفتیم اجماع هست، سیره عملی هست که از معادن استفاده میکردن. قطع نظر از این سیره عملی، قطع نظر از این که اختلافی در مسئله نیست و مسئله اجماعی است، یه روایتی هم نقل شده که این روایت هم دلالت می کند بر این که استفاده از معدن می شود کرد. روایت دو از باب پنج از ابواب احیاء موات است، جلد 17 وسائل. روایت از قرب الاسناد و به سند صحیح از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل میکنه، این که امیرالمؤمنین فرموده است لا یحل منع الملح و النار، یعنی حلال نیست که جلوی معدن نمک رو کسی بگیرد و نگذارد دیگران استفاده کنند، و همچنین جلوی نار را که این نار ما می گفتیم یعنی بت‌های در بیابون، و شیخ انصاری رضوان الله علیه می فرمود مراد از نار یعنی اون چشمه های نفت. خب روی حرف شیخ انصاری هم نار از معدن میشه هم ملح از معدن میشه. این روایت مفروغ عنه گرفته که استفاده از معدن میشود کرد، بعد از اون که مفروغ عنه گرفته فرموده کسی هم حق نداره ممانعت بکنه و این که نگذارد از معدن نمک یا از معدن نار کسی استفاده بکنه. لا یحل منع الملح و النار. علاوه بر این روایت، علاوه بر اجماع، یه روایاتی داریم که اون روایات به خوبی دلالت می کند بر اینکه استفاده کردن از معدن مانعی ندارد، و اون روایاتی است که مضمونش در رساله های عملیه هم آمده. در رساله های عملیه میگویند که به چند چیز خمس تعلق میگیرد، یکی معدن، که اگر کسی استفاده از معدن کرد باید خمس بده. خب اون روایات خیلی دلالتش خوبه و این که استفاده از معادن می شود کرد الا این که باید خمسشو بده، 4-1 مال اون کسی که معدن رو در میاره، یعنی 4 مال اون کسی که معدن رو در میاره و یکیش هم مال دولت اسلامی، یعنی مال امام به نام خمس. و اون سیره بر فرض نباشد، این روایتی هم که الان خوندم بر فرض درست نباشد که درست است، اون روایات خیلی ظاهر و دلاله است. روایات فراوانم هم از نظر سند خیلی عالی است، از نظر دلالت هم خیلی عالی است. چند تا از اون روایت ها رو بخونم. روایت ها در باب 3 از ابواب ما یجب و فیه الخمس، جلد ششم وسائل صفحه 342. عنوان بحث رو صاحب وسائل اینجور به عنوان کردن: باب و وجوب الخمس فی المعادن کلها من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص والملاحه والكبريت والنفط. هر معدنی باشه اگه کسی از اون معدن استفاده کرد باید خمسش رو بده. این عنوان صاحب وسائل. روایت یک از باب سه: محمد ابن الحسن به اسنادهی عن علی ابن مهزیار عن فضاله و ابن ابی عمیر عن جمیل عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام. روایت از نظر سند صحیح است. قال سألته عن معادن الذهب والفضه والصفر والحديد والرصاص. میگه از امام باقر از معدن طلا، از معدن نقره، از معدن برنج، از معدن آهن، از معدن مس سوال کردم. فقال علیها الخمس جمیعا، در معدن خمس است همه این معادنی که تو گفتی. روایت به خوبی دلالت دارد این که اجازه دادن این که از معدن استفاده بکنن. معدن از انفاله، از بحث قبلی فهمیدیم، اما اجازه دادن این که از اون معادن می شود استفاده کرد، الا اینکه یه دلیلی بیاد جلوشو بگیره، مثل مثلا وضع فعلی بگن که نه، معادن رو دولت باید استخراج بکنه. ولی تا جلوی او را نگرفتن این روایت میگه می توانی استخراج کنی و باید خمس او را بدی. روایت دو: و عنه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی. روایت باز صحیح سندی. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الکنز کم فی، قال الخمس. سوال کردم که گنج چه مقدارشو باید بدم، فرمود خمسش رو. و عن المعادن کم فیها، از معادن اگه استخراج کردم چه مقدار باید بدم، قال الخمس. و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما کان من المعادن کم فیها، قال یؤخذ منها کما یؤخذ من معادن الذهب والفضه. مثلی که اون معادن اول معناش معدن ذهب و فضه بود، ثم سوال کرد از معدن مس و برنج و آهن، گفت چی؟ حضرت یه قاعده کلی فرمودن، فرمودن که یؤخذ منها کما یؤخذ من معادن الذهب والفضه، یعنی هر معدنی استخراج کردی خمس او را باید بدی. اینم روایت دو. روایت چار: و به اسنادهی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم. روایت با صحیح السنده. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الملاحه. میگه از امام باقر پرسیدم که ملاحه رو چه مقدارش باید بدم؟ فقال و مل ملاحه، این چه اصطلاحیست که تو داری؟ ملاحه چیه؟ فقال فقلتو ارزون سبخه مالحه یجتمع فی هلما فیسیر و ملحا. گفتم یه گودالهایی هست که آب میره میاد تو این گودالها و اون آب نمک میشه، یعنی زمین شورزار و میشد نمکزار. گفتم ملاحه اینه. فقال هازل معدن، این معدنه، معدن نمک. بعد فرمودن فیه الخمس، این معدن خمسش رو باید بدی. فقلت و الکبریت و النفت یخرج من الارض. قال فقال هذا و اشباهه فیه الخمس. میگه سوال کردم از معدن کبریت، از معدن نفت که از زمین بیرون میاد، که معلوم میشه اون وقتها شایدم الان باشه یه چشمه هایی که اینها چشمه کبریته، چشمه نفته، چشمه قیره. سوال میکنه که اینها چی؟ معادن ظاهریه. میفرماید هر چه اینجور باشه باید خمس بدی، یعنی میتوانی از او استفاده بکنی الا اینکه خمسش رو باید بدی. مع روایت پنجم و به اسنادهی عن سعد عن محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن محمد ابن علی ابن ابی عبدالله عن ابی الحسن علیه السلام. باز روایت صحیح سنده. قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد و عن معادن الذهب والفضه هل فيها زکاتون. یه سوال کردم این چیزهایی که از دریا در میاد بیرون میاریم یا معدن رو استخراج میکنیم، اینها زکات داره؟ فقال اذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس. فرمودن نه زکات نداره، اما اگر به مقدار یک دینار برسه باید خمس او را بدی. که اینم باز میگه معدن رو اگر استخراج کردی باید خمس او را داد. خب این داره دیگه، مبلغ داره، دینار کمتر باشه خمس هم نداره. این همون است که تو رساله هام نوشته است دیگه، تو رساله هام میگه که چه مقدار اگه شد خمس داره، اگه مقدارش کم باشه خمس نداره. مثل این که مثلا یکی سی میره یه بار نمک میاره برای زندگی کردن تو خونش، این خمس اصلا نداره. چی فرمودی؟ بله؟ نبودید؟ اول گفتم دیگه، هی دو سه مرتبه تکرار کردم، گفتم که اینها معادن از انفاله. دولت اسلامی میتواند جلوش رو بگیره و بکت و بگوید کسی حق استخراج نداره، و اما اگر جلوش رو نگرفت هر انسانی میتواند برد استخراج او بکنه. این روایتو میگه هر انسانی میتواند برد استخراج بکنه الا اینکه باید خمسشو بده، الا اینکه دولت اسلامی جلوشو بگیره، اون دیگه مسئله سالبه به انتفاع موضوع میشه. بنابراین استفاده کردن از معدن رو تا دولت اسلامی جلوی او را نگرفته باشد، هر معدنی باشد استفاده کردن از او مانعی ندارد. اون روایتی که از قرب الاسناد خوندم، ممکن بود یک کسی بگه که لا یحل منع الملح و النار، اینا مربوط به یه چیزهای خیلی جزئی است، اما این روایاتی که خوندیم خب دیگه اسم میاره، معدن طلا، معدن نقره، معدن نفت، هر معدنی اجازه استفاده از او داده شده. این تا اینجا. پس مسئله دوم این شد. مسئله اول معادن از انفال است. مسئله دوم از معادن استفاده می شود کرد، مگر این که اون که صاحبشه یعنی دولت اسلامی جلوش رو بگیره. مسئله سوم اینه که خوب استفاده میشه کرد، آیا ملک آورم هست یا نه، یعنی یک کسی میتواند معدن ظاهری رو بره جلوش رو بگیره بگه مال من، یا معدن باطنی رو بره استخراج بکنه و اونجاهایی که چاه کنده اون معدن رو بگه مال من، اون کوه را که طلا داره نقره داره بگید مال من، آیا میشود این کار رو کرد؟ یعنی ملکیت هم میاره یا نه؟ فرق است بین اینی که جایز باشد استفاده و اینی که علاوه بر این که استفاده میشد کرد ملکش هم بشد بشه. این مسئله سوم مشهور در میان فقها، میگن معادن ظاهری رو تملک نمیشود کرد، اما معادن باطنی رو تملک میشود کرد. این مشهور در میان فقهاست و صاحب جواهر حتی ادعای اجماع میکنه همین طرف همون طرف. از بسیاری از فقها هم نقل میکنه که اینها مسئله رو متعرض شدن و گفتن که معدن اگر معدن ظاهری باشه قابلیت برای تملک نداره، اما اگر معدن باطنی باشه قابلیت برای تملک داره. متن شرایع هم همین جور واقع شده. متن شرایع هم میفرماید که اما المعادن الظاهریه فلا یملک یا فلا تملک و اما المعادن الباطنیه فتملک. معمولا متون فقهیه هم همجورها فرمود. برای معادن ظاهریه که میگن نمیتونه مالک بشه، میگن برای اینکه وجه ندارد برای مالک شدنش، خب یه چشمه است این بخواد بره حیازت بکنه نمیشه، وجهی نداریم برای اینکه بتواند مالک بشی. برای معادن باطنیه که میگه میتواند مالک بشه، صاحب جواهر دو تا دلیل میاره. میفرماید یک روایات من احیا ارزن فهیله، اینجا را میگیره برای کسی که مثلا چاه بکنه برای اینکه به معدن برسه، این احیاء معدنی. به قول ایشون میگه کل شیء به حسب، احیاء هر چیزی به حسب خودشه، احیاء اراضی موات اینه که خانه بسازد یا زمین را آباد کنه برای زراعت، و احیاء معدنم اینست که چاه بکنه. یه دلیل. یه دلیل دیگر هم قیاس کرده، فرموده چجور اگر چاه بکنی تا به آب برسه آبش مال تو، اینجا هم اگر چاه معدن بکنی به معدن برسه، معدنش مال تو. خود صاحب جواهر خیلی جازم نیست، لذا می فرماید که لعله، شاید دلیل اصحاب این باشد. خب معلومه که دوتا دلیل صاحب جواهر درست نیست، برای این که چاه کندن احیا بر او صادق باشی و من احیا ارزن فهی الله او را بگیره، مسلم اینجور نیست. برای این که اون روایات من احیا ارزن مواتن فهی الله مربوط به اینه که زمین را آبادش بکنه، یا خانه ای اونجا بسازه، یا زمین را آباد برای کش بکنه، زراعت بکنه، خب این احیاء زمین. اما یه چاهی بکنه به معدن برسه، یا یه مقداری خاکها را زیر رو بکنه، عقب بکنه تا به معدن سنگ برسه، یه مقداری سنگهای کوه را خراب کنه تا به معدن طلا برسه، بگیم احیا کرده است اینجا را، اینکه خراب کرده احیا نکرده. و بگیم من احیا ارزن فهیله، اون روایات اینجاها را میگیره. خب نمیگیره، شکش هم برای ما بسه. اگر هم شک کنیم آیا میگیره یا نه، نمیتونیم تمسک بکنیم. برای این که میشه تمسک به عام در شبهه مصداقی، تمسک به عام در شبهه مصداقی که جایز نیست. یعنی گفته اکرم العلماء شما نمیدونی آیا زید عالمه یا نه، تمسک بکنی به اکرم العلماء. خب نمیشد که. به قول ملا حاشیه، ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له، اول باید موضوع درست کرد ثم حکم باره بر او کرد، موضوع باید محرز بشه تا حکم بیاد. اگرم شک کنیم که آیا این چاه کندن، این استخراج آیا احیاء یا نه، باز تمسک به من احیا ارزن فهی الله نمیشه کرد. بنابراین اولا به صاحب جواهر میگیم من احیا ارزن فهی الله مربوط به این جهانی، و اگر ثانیاً به ایشون میگیم اگر کسی هم شک بکنه، تمسک به عام در شبهه مصداقی است و نمیتونه تمسک بکنه به من احیا ارزن فهی الله. این دلیل اولشون. دلیل دومشون هم که قیاسی بیشتر نیست، یعنی معدن رو قیاس کردن به چاه آب. میفرمایند چاه آب و چجور اگر به آب رسیدی میشی مالک، اینجا هم اگر به معدن رسیدی میشی مالک. خب این قیاس حسابیه. در باب چاه خوب ما دلیل داریم، بعد میام در باب آب که اقسام مختلفی داره مواردش رو نقل میکنیم، دلیلش رو نقل میکنیم. خب اونجا دلیل داره، اما اینجا یه چاهی کنده، حالا میخواد ملکی که مال خودش نیست به واسطه این چاه مالک بشه، برای این که اگه چاه بکنه به آب برسه، آب مالکه، پس اینجا هم معدن مالکه. قیاسه، و قیاسم پیش شیعه مسلم درست نیست. بنابراین حرف صاحب جواهر درست نیست. وقتی درست نشد، معدن ظاهری و معدن باطنی با هم تفاوتی نداره، دلیلی بر ملکیت نداریم. دلیل بر استفاده داریم، این روایاتی که خوندم دلیل بر نیست که استفاده از معدن میشه کرد. یا اون سیره ای که صاحب جواهر هفته ای گذشته میگفت، سیره رو قبول کردیم، گفتیم استفاده از معدن میشه کرد. یا این روایت قرب الاسناد میگه استفاده از معدن میشه کرد، و اما معدن رو مالک بشم، دلیل نداریم. وقتی دلیل نداشتیم، عدم الدلیل بس است برای ما. این که بگیم معدن چه ظاهری چه باطنی قابل تملک نیست، ولی مهمتر از عدم الدلیل دلیل العدم داریم و اون استصحابه. برای این که اگه فرمودید معادن از انفال، استصحاب ملکیت انفال داریم، یعنی این معدن ذهب و فضه مال امام بوده، مال جهت، البته مال دولت اسلامی بوده، الان نمیدونیم از ملکش بیرون اومد یا نه. سنگها رو این طرف اون طرف کرده، به معدن رسیده، حالا نمیدونیم مالک شده یا نه. استصحاب ملکیت اون جهت، یعنی استصحاب ملکیت امام، میگه نه این مالک نشد. اگم از انفال نگرفتید و گفتید معادن از مشترکاته، باز استصحاب عدم ملکیت داریم. یعنی این آقا رفته یه چاه کنده رو معدن، به معدن رسیده، حالا نمیدونیم این معدن که از مشترکاته مال همیست، این آقا مالک شده یا نه، از عدم ملکیته. از انفال باشه استصحاب داره، از مشترکات هم باشه استصحاب داره، معادن ظاهریش استصحاب داره، معادن باطنیش استصحاب داره، بنابراین وجهی از برای ملکیت نداریم. قادیت؟ نه، قاعده ید معناش نیست که این عبایی که دوش شماست من نمیدونم مال شماست یا نه، به این میگن قاعده ید. اینجا که من میدونم مال امام. نه یا سه احیانی چرا؟ نه، منظور از احیا یعنی مرده رو زنده کردن، یعنی زمین مرده رو زنده میکنه، این معنای احیا. یعنی یه زمین مرده رو میره آبادش میکند، این گندم نمیداد حالا گندم میده، خربوزه نمیداد حالا خربوزه میده، خیلی فرق میکنه با این که بره کند و کو بکنه بگیم احیا کرده. خب بله، گفتم این را دیگه. لذا نه احیانی، این چاکندن، فرق از بین چاکندن و احیا کردن، این احیا زمین نی، این خراب کردن زمینه. من کم نگفتم نرسه، خب برسه، احیا کرد یا نه. خلاصه حرف این شو که وجهی برای معادن ظاهری، برای معادن باطنی، برای ملکیت نداره، اما برای استفاده این روایاتی که خوندم، گرچه قوم توسکی به این روایات نکردن، نمیدونم چرا، این روایاتی که خوندم به خوبی دلالت دارد که استفاده از معادن جائزه، الا اینکه دولت اسلامی جلوش رو بگیره. اینم فرقی که بار بر مسئله است. حالا دو سه تا فرق دیگه هم داریم ان شاء الله برای بعدمون. والسلام علیکم و رحمت الله.